اینا چیکار میکردن برای اینکه این نماز خلوت بشه؟ شیطان تر درست میکرد. و ازا رأو تجار ارز کنم و ازا نودی علی السلات من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ازا رأو تجارتن اوله من انفس و الیا. جمعه بازار درست میکرد، سر و صدا را مینداخت، بکنه یاران حضرت رو ببره اون طرف، حضرت تنها بمونه. حالا یه موقعی جمعه بازار و لهو در حد تبل و دهل جمعه بازاره، یه موقعی بازاری درست میکنم به وسعت کل دنیا، تبل و دهلش هم میشه این رسانه‌های بزرگ دنیا. همین چیز غیر از این نیست. شما خوب چشمتون رو باز کنید، شما چیزی میبینید اون بر؟ بله، آدم کوچیک که شد خیلی به نظرش میاد. ما وقتی بچه بودیم سر این گردوها با هم دعوا میکردیم. الان درست، الان همه ارز کنم اون گردو هم جلو شما برزن از بابازی ها رو نگاه هم بهش نمی کنید. قرآن میگه بزرگ بشید. من شما رو برای یه طرح بزرگ خلق کردم، این پیغمبر رو فرستادم میخواد شما رو به یه قله هایی برسونه. شما سرکارتون در خدا با یه نظام مادی کر و کور نیست، سرکارتون با خداییست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو معکم اینما کن. با یه همچین خدایی سرکار داری. او یه پیغمبری فرستاده با یه برنامه بزرگ، شما رو میخواد به سمت خدا ببره، میخواد بزرگتون کنه، میخواد دنیا در نگاهتون کوچک بشه. به تعبیر امیرالمومنین متقین اینجوری هم سقرت دنیا فی اعینهم عدم الخالق و فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعینهم. میخواد خدای متعال در دل شما بنشونه. وظیفه این پیامبری نه ربک فکبر، میخواد عظمت و کبریای الهی رو در دل ما بشونه، همه چیز از چشم ما بیفت. مقابلش چیه؟ شیطان حیات و دنیا به پا میکنه، لعب و لهو و زینت و تفاخر بر سر امکانات و همش ولی بازی، تکاثر اموال و اولاد. و بهش میگه چقدر ثروت داری؟ میگه الان. میگه یا الان، خاک بر سرت کنن، فایدهش چیه؟ نمیگم ما بی تفاوت باشیم نسبت به امکانات عالم، بذاریم کفار قارت بکنند، اون یه سخن دیگری است. آدم وقتی بزرگ شد مقابل اینا میسته، آدمی که کوچیکه تو طرح اونا گم میشه. اگرم دعوا کنه سر همین تیله و توپا با دعوا میکنه، سر همین بازیچه ها دعوا میکنه. مگر الان قدرت های مادی با هم نزاع ندارن؟ نزاعشون بر سر همین لهو و لعبه. انبیا هم با فرعون فرعونه می جنگیدن، اما نه سر لهب و لعب، دعواشون سر امکانات و بازیچه ها نبود. که حضرت ابراهیم آمد دعوت به توحید کرد و حضرت ابراهیم میگن شما حق آوردی، هم انت من اللاعبین، تو هم مثل خودمو داری بازی میکنی، میخوای زمین بازی طرف خودت بکشی، یا حق آوردی؟ خودشون هم میفهمن بازیه، سر زمین بازی با هم دعوا میکنن، سر بازیچه ها دعوا میکنن. آدم اگه بزرگ نشود جنگش هم با اهل دنیا بر سر همین بازیچه هاست. اون میگه نفت این منطقه مانه، ولی اون یه مال منه. نمیگم بی تفاوت باشید، نه، وقتی بزرگ شدیم با اونا میجنگیم، اما توی طرح بزرگتری میجنگیم. میگیم امکانات مال خداست، باید خرج راه خدا بشه، برش گردون. قرآن از امکاناتی که از کفار برمیگرده تعبیر به فیع میکنه. فیع یعنی چیزی که برگشته سر جا اصلی خودش. اینا مال پیغمبر خدا بوده، باید در طرح حضرت خرج بشه. ولی دعوا سر این نیست که حالا ذخایر نفتی مالی، که دعوا سر راه خداست. آدم وقتی بزرگ شد دیگه سر این چیزا دعوا نمیکنه. البته وقتی طرح پیغمبر خدا میخواد جاری بشه صلی الله علیه و آله و سلم، امکانات عالم هم باید اینجا طرح بیاد خرج بشه، نه باید دست فرعونه باشه. ولی این یه دعوای دیگریست. همه قرآن فرمود دنیا این پنج تا امر درش هست، که هر کدومش هم گفتگو داره، من الان نمیخوام بازش کنم. قرآن فرمود خارج از اینا هم نیست، خیال نکنید حقیقتی پشتش هست. آخرش اینه که دیگه مسابقه بر سر این که من بیشتر داشته باشم، قدرتم، ثروتم، اینقدر آدم کوچیک بشه که با دیگران مسابقه به سر این که چقدر از دنیا جمع کنه. رد می‌فرمایید. در حالی که انسان باید انقدر بزرگ بشه که همه دنیا رو بهش بدن خوشحال نشه. الان در ادامه میخونیم همه دنیا رو ازش بگیرن قصه نخوره. خب پس این آدم نشسته ظلم کنن نخی. سید الشهدا مصداق همین. ولی بزرگترین مبارزه بر علیه بی‌عدالتی و ظلم و کفر و نفاق هم امام حسین تو عالم را انداختن. آدم باید بزرگتر از دنیا بشه. اعلمو، چشمتونو باز کنید بدانید. اعلموی قرآن است. حیات و دنیا همین پنج چیزه. ممکنه طول بکشه، بعضیا غرق درش بشن، از سرشون هم بالا بزنه، خفه بشن تو دنیا، ولی شما بدانید کل حیات و دنیا مثل یه رویش بهاریست. اونی که چشمش بسته است، پشت صحنه رو نمیبینه، تدبیر خدا رو نمیبینه، عالم ملکوت رو نمیبینه، فریفته همین خرمی بهار میشه. طولی هم نمیکش، خس و خاشاک میشه این رویدنهای بهار. یه موقعی بی خودی خوشحاله، یه موقع هم بی خودی تو سرش میزنه. اون موقعی که میدون بازی طرف اوز خوشحاله، میدون بازی میره یه طرف دیگه، خسن لعبه دیگه. ولی اگر بزرگتر شد، همه یه بازیچه های دنیا رو بهش بدن، کره مریخ رو به اسمش کنن، خوشحال نمیشه. توی یه صحنه همه اینا رو یه جا از دست بده، قصه نمیخوره. چه فرقی میکنه براش؟ قرآن فرماید بزرگ بشید. اگه میخواید با امام زمان حرکت کنید، حضرت میخواد شما رو به یه قله های دیگه برسونه. بعده ملاقات با خدا به شما داده شده. در روایت داره از موسی کلیم 40 روز در طور بود، میدونید بعده 40 روز حضرت نه غذا خورد، نه آشامید، خیلی عجیبه، نه خوابید، نه گرسنه شد، نه تشنه شد، نه خسته شد. چرا؟ چون خدای متعال یه وعده ملاقات بهش داده بود. اینقدر مسئله مهم، خب ما رو به این قله ها برسونن. سر راهمون چیه؟ حیات دنیاست. درش گیر افتادی تا دم مرگ آدم رو میبره. حتی علاکم و تکاثر حتی زورت و مل مقابر، تا سرت نخوره بس ارز کنم سنگ قبل متوجه نمیشی بعد میرفتی. ولی قرآن میگه وارد این بازی نشید. چه کار کنیم در قبالش؟ میفهمد مواظب باشید، با اهل صدقت باشید، هرچی زودتر بارتون رو بردارید، از وسط این حیات و دنیا برید. دیدی دادم از وسط گل و شلا که رد میشه، هرچی هم دامنش رو جمع میکنه، پر و پای آدم گلی میشه. قرآن میگه یه جوری را برید پر و پاتون هم گلی نشه، یه جوری تو دنیا را برید قبارش هم رو لباستون نشینه، یه جوری را برید زاهدانه با تقوا، با صبوری و زیبایی از وسط این دنیا عبور کنید که بوی عفونت دنیا رو تو ما نشینه. نمیگم آلوده نشید، گرد و غبارش هم روتون نشید. سابقو الی مغفرت. اگر میخواید از این دنیایی که بسیارم به ظاهر گسترده است، الان بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 1400 سال و اندیس، قدرت دست امپراتوری های مادی بوده، بعدم منتقل شد از دنیای اسلام به جامعه کفار، الان امپراتوری عالم رو میبینید، وسعت داره، گستردگی داره، سر و صدا داره. الان اگر بزرگ شد، همه این دنیای اونها در نگارش چیه؟ صغر مادونه فی عیونه، نه در دل انسان جا پیدا نمیکنه، در چشم انسان هم کوچک میشه. اونها رو بزرگ کنن. اهل دنیا خودشون گرفتارن، میخوان مؤمنین هم گرفتار کنن، تحقیر کنن، کوچیک کنن. هر وقت هم صحبت از ظهر تو بزرگتر شدن میکنی، میگن آقا اینا میخوان مردم رو دعوت کنن به بیکاری و بیاری. اصلا اینطوری نیست. امیرالمومنین زاهدترین عالم آدم این عالم، مبارزترین آدم این عالم است. در دوره ما قائد شهیدمون زاهدترین عالم بود در دنیا. خود زندگیشون رو ببینید، مبارزترین آدم دوران خودش هم، منافات با هم نداره. اتفاقا آدم اگه بزرگ شد میتونه برای خدا مبارزه کنه. والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. کوچک که شدی والذین کفروا یقاتلون، اونم میکشه، کشته میشه، خونشو میذاره، اما فی سبیل طاغوت میکشه که بهرشو رئیس جمهور فاسد امریکا ببره. کشته میشه الان اینا که اون برای جبهه کشته میشن تو اسرائیل، برای کی کشته میشن؟ چی گیرشون میاد؟ بفهمید دیگه، اینجور صف وایستادن میزنن میکشن، به کجا میرسن؟ پس قرآن میفهمد بیایید خودتون رو به طرح نبی اکرم برسونید، قبل الفتح بیایید، همه امکانات اینجاست، اجر کریم اینجاست، ولی بدونید یه حیات و دنیای وسیع پیش رو شماست، ولی با همه وسعتش مثل یه رویش بهاری حواستون جمع باشه. پاییزی داره، خزانی داره، خس و خاشاک میشه. دستگاه نبی اکرم هیچ وقت خزان نداره، همیشه بهاره، هیچ وقت هیچی درش فوت نمیشه. هر دونهی که میکاری این دونه میماند، ماندگار میشه. ما اندکم ینفد و ما اندالله با. این دستگاه دستگاه فناس، اون دستگاه دستگاه بقا. بیاید تو دستگاه بقا سرمایه گذاری کنید، بیاید بزرگ بشید، برید به سمت حضرت حق، حتی انقدر بزرگ بشید بهشتم بهتون دادن قانع نشید. مناجات امام سجاد رو ملاحظه کردید؟ به ما یاد میدن، میگن با خدای متعال اینجوری حرف بزنید: یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. بعد اینجوری بشه دیگه، بعد به یه جایی برسید که یا ایتها النفس، یه جوری از وسط این دنیا عبور کنید که مخاطب این خطاب بشید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنه. چجوری میشه؟ میگن حواستون باشه، سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید، شما جز اولین آدما باشید، برید راهو برای دیگران باز کنید، این پا اون پا نکنید ببینید دیگران میرن بعد شما برید. راه امام زمان اول راه رو شما باش، برو راه رو برای دیگران باز کن به سمت مغفرت الهی. اول ما از حیات دنیا که عبور میکنیم، بالاخره دستگاه دنیاست دیگه، ممکن هرچی هم دامنمونو جمع میکنیم یه خورده آلوده بشیم. اول میشورن، سابقو الی مغفرتن، پاکت میکنن، بعد وارد اون جنات میکنن که همش حضور و ذکر است و نعمت است. و سابقو الی مغفرت من ربکم، پروردگار شما یه وادی مغفرت درست کرده، اول شستشوتون میده، بعد به جنت ارضها که عرض سماء ولست، وارد یه بهشتی میشید بسیار وسیعه، وسعت همه عوالم. شما اول کسی باشید که از این وادی مغفرت عبور میکنید به اونجا میرسید. از حیات و دنیا که عبور میکنید، اگر اهل سبقت بودید، اگر حواستون رو جمع کردید، اول شستشوتون میدن، بعد وارد وادی، وارد یه جنتی میشید که عرضها که عرض سماء اول. او ادت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای اونایی که ایمان به خدا و رسول دارن، هی مکرر این سوره تاکید میکنه آمنوا بالله، آمنوا به این انبیا. اینایی که ایمان دارن راه انبیا رو میرن، وسط دنیای، از وسط دنیای فرائن عبور میکنن، اگر حواسشون جمع بود میرسن به یه مغفرت، از وادی مغفرت عبور میکنن، میرسن به یه جنتی عرضها که عرض سماء و عرض او عدت، همه چی اونجا معلوم است. ذالک فضل الله، اینم فضل خداست، خیلی گسترده است، واسع، از فضلش خدا این سفره رو پهن کرد. بعد میفرماید که شما که دارید میرید به سمت خدا با سرعتم میرید، مواظبید گرد و غبار دنیا رو شما نشینه، دنبال مغفرت و جنتید، چشمتون رو به حیات دنیا بستید، از وسط حیات دنیا عبور میکنید، چشمتون رو بستید. شمایی که اینجوری دارید راه میرید، بدانید حوادثی در راه هست. این راه خدا، این راه عبور از حیات و دنیا، حرکت به سمت میدان مغفرت و رحمت و جنت و خدا، این مسیری است که قبض و بسط داره، سختی و خوشی داره. مسیر، مسیر ابتلا و امتحانه. یه روز دنیا رو به شما میدن، یه تکلیف رو دوشتون میذارن، یه روز ازتون میگیرن، یه تکلیف رو دوشتون میذارن. حواستون به این آمد و شدا پرت نشه، مواظب باشید از مسابقه جا نمونید، راه خدا رو برید. اگر حواستون به این قبض و بسط ها بود، دیگه نمیتونید راه خدا رو برید. فرماید که ما اصابکم من مصیبتن فل ارزه ولا فی انفسکم. حوادثی پیش میاد براتون، به شما وقایعی میرسه، چه در بیرون قحطی میشه، نمیدونم سختی های دیگه پیش میاد، محاصره اقتصادی پیش میاد، دشمن کارو سخت میکنه، فی انفسکم در دورتون گرفتار میشید، مریض میشید، قصه‌دار میشید. ما اصابکم من مصیبت فل ارزه ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. در یه مرحله ای ما در یه جایی تقدیر میکنیم سرنوشت شما مؤمنین رو که در راه خدا دارید میرید، سرتون رو سپردید، ما اونجا معین کردیم حوادث سر راهه. این حوادث هم بر اساس تقدیر ماست. یه جایی لازمه به شما امکانی رو بدن، یه جا لازمه ازتون بگیرن، یه جا لازمه سالم باشید، یه جا لازمه مریض باشید، یه جا لازمه به وسعت برسید، یه جا لازمه برای این مسیر در تعینا قرار بگیرید. ما دیگه حواسمون به شما هست، قبض و بسط ها دست ماست، یه جایی ما تقدیر میکنیم، بعدن تو این عالم نازل میشه. من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه به شما برسه ببینید، یه جایی ساماندهی شده، تصادف نیست. خیال نکنید وقتی دارید در راه خدا میرید تصادفاً سختی ها به شما میرسه، اصلا اینجوری نیست. قبل از اینکه به شما برسه ما معینش کردیم. من قبل ان. خب حالا از ما چه توقعی داری خدایا؟ کسی که میخواد با امام زمان راه بره، بزرگ بشه، دنبال طرح حضرت، به خصوص در دوره قبل الفتح و سختی ها و درگیری ها و دشمنی ها و ایذاها، خدای متعال میفرماید مواظب باشید از این حیات و دنیا به سلامت بگذرید، پاکتون میکنیم، شما رو میرسونیم به جنت. این مغفرت و جنت اصلش مال قیامته، ولی بر اساس بیان مثل علامه بزرگ و طباطبایی یه منزلتش مال ظهوره، این وعده به ظهوره. شما از این حیات و دنیا که عبور کردید اونوریش ظهور، قبل از ظهور یه وادی مغفرتیه، شما رو تطهیر میکنن میبرن تو جنت ظهور. عالم ظهور یه عالمی است، همین عالم عرض متحول میشه، جنت عرضها که عرض سماء ولعز. اصل ظهور هم چیزی است، البته اصل این راجع به قیامته، ولی ناظر به اصل ظهور هم هست. یه چنین چیزی سر راهش مخواد برید به سمت ظهور، جنت عرضها که عرض سماء ولعز، همه چی اونجا آماده است. یوم لا بیع فی ولا خلال تعبیر به ظهور هم شده، اصلا خرید و فروش نیست، اصلا انقدر همه چی امکانات فراهمه، انقدر آدما بزرگ میشن که حالا بعضی روایت داره با صلوات با هم دیگه تجارت و معامله میکنن. دیدید آدمای باز، من دیدم آدمای سخاوتمند، امکانات میگه چی بدم، میگه صلوات بفرست برو. رحمت یه بهشتی سر راه شما هست، همه چی اونجا آماده است، شما مواظب باشید، ولی بدونید در مسیر این بهشت حوادثی است، قبض و بست هایی است، بدونید این قبض و بست ها تصادف نیست. ما برای مؤمن در راه یه طرحی داریم، باید از این طرح بگذره، خوشی ها، سختی ها، قبض و بست ها. اون روزی که دستش بازه یه تکلیف ازش میخوایم، اون روزی که دستش بسته است یه تکلیف دیگه ازش میخوایم، اون روزی که پیروزی ها میرسه یه چیز میخوایم، اون روزی که سختی ها میاد. حواستون باشه اینا رو ما تقدیر کردیم. خب اگر خدای تو تقدیر کردی من چه کنم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امکاناتی به ستون آمد، دلخوش به اونانش، از دستتون رفت نگران نباشید. اگر نگران این آمد و شده ها شد دیگه نمیتونی راه خدا رو بری. روایات ما مکرر میگه زهد رو در قرآن این یه آیه تفسیر میکنه، زاهد اون کسی است که سرش رو به خطا سپرده راه خدا رو میره، یک چشمش رو به روی حیات و دنیا بسته، دو به سرعت داره به سمت وادی جنت و مغفرت و رحمت میره، سه انقدر بزرگ شده که حوادث راه دست و پای او رو نمیگیرن، کار خودشو میکنه، یه روز سختی یه روز خوشی، در سختی هم مشغول انجام وظیفشه، در وسعت هم مشغول انجام وظیفشه. نه در بهار دل خوش بی خودیه، نه در پاییز قصه میخوره، در بهار وظیفشو، در پاییز هم وظیفشو انجام. در تلخ کامی ها و شیرینی های روزگار در هر دو حواسش به خداست. کسی که حواسش به تلخ کامی ها و شیرین کامی هاست، یه روز مشغول زائقه شیرینشه، فردا نگران تلخی هاست و تمام میشه عمر دیگه. راه خدا رو نمیشه بری. امیرالمومنین زهد رو تفسیر میکنن در حدیث روایت نورانی که در توحید صدوق هست، در کافی هست، حضرت فرمودن زاهد یعنی این، اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاتح. همه دنیا رو بهش بدن خوشحال نمیشه، دنیا رو از بهش گرن قصه نمیشه. فهو مستریح، راحت. پس چه کار میکنه تو این دنیا کسی که مشغول قبض و بستای دنیا؟ حالا مشغول یه کار بالاتریه دیگه، مشغول همون مسابقه است. یاران امام زمان تو این دوران کسانی هستن که تمام تمدن مادی غرب با همه جلوه‌هاش لحظه ای چشم اونا رو به خودش مشغول نمی‌کنه. بله از وسطش دارن عبور میکنن، گرد و غبارش هم یه جایی ممکنه روشون بشه، به سرعت به سمت وادی و مغفرت و جنت اصل ظهور دارن حرکت میکنن. در این مسیرم یه روز ضربه میزنن، یه روز هم ممکنه یه ضربه بخورن، یه روز امکانات فراوان، یه روز کم داره، یه روز سالمن، یه روز مریضن، یه روز جوانن، یه روز پیرن، برشون فرق نمیکنه. همون مسیری که در جوانی میرفته در پیری هم میره، در فقر میرفته در غنا میره، کار خودشو انجام میده. زاهدند، فارغند، اهل سبقتند. یه روایت اینجا سریع بخونم عرضم رو جمع کنم. علی ابن ابراهیم نقل کردن امام سجاد وارد شد با اهل بیتشون بر یزید، یزید برای امام حسین امام سجاد قرآن خون، گفت ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. آیه قرآن فرمود حوادثی که بر شما پیش میاد کار خودتونه. ما همین اکثرا ما همینجوری هستیم، اکثر حوادثی که برای ما پیش میاد گرفتاریم. یه بسم الله نمیگیری زمین نمیگیم وارد میشه زمین میخوری، ناد میکنی. به حضرت گفت این آیه را خون، گفت این حادثه عاشورا خودتون مقصری. حالا من به تعبیر خودم میگم مثلا تو برای ما قرآن نخون، قرآن پیش ما هست، آیه ما این نیست، اشتباه نکن، آیه ما اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. ما اون سابقه الاللهی هستیم که داریم به سمت خدا میریم و راه رو برای همه امت باز میکنیم. امام حسین اون اسبق السابقی نیست، در همه سبقت گرفته، راه خدا رو رفته، با شهادت خودش راه خدا رو، راه اسلام رو، راه بندگی رو در مقابل حیات و دنیا و شهوات و غفلت باز کرده. همه رو هم دعوت کرده بیان. من کان بازلن فینا محتفه موتنن علی لقاء الله نفسه، حاضری ملاقات رو با خدا کنی، بیا من میبرم متفریر حل معنی. خودش قبل همه رفته راه هم با امام حسین، اون اسبق السابقینه. ما هم جزو هم، ما داریم به سمت خدا میریم، راه خدا رو باز میکنیم. این کاروان شهادت و اسارت راه خدا رو باز کرده، بلا راه خدا بسته بود. یسدون عن سبیل الله، کار بنی امیه صد عن سبیل، سید الشهدا این راه رو باز کردن دوباره، درست. بعد از اون آیه ما اینه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. ما تو این مسیر اصلا تأسف نمیخوریم چیزی از دست بدیم، چیزی از دست نرفته. این امام سجاد 35 سال گریه کرده ها. بحث بکا و اندوه یه چیزه، بحث این که بگیم چیزی از دست رفته است، اینه که افسرده نمیشن، اینه که بعد از شهادتم میستند، همش حماسه است. ما هم الان همینجوری هستیم، ما واقعا شهدای عزیزی رو از دست داریم. یک مرجع کم نظیر تاریخ شیعه رو این ناپاک ها زدن، خیلی بزرگه، ولی متاسف نیستیم؟ ما تو راه خدا چیزی از دست نرفته ها. حضرت فرمود سید الشهدا شهید شدن، ولی ما متاسف، عرض کردم بکا چیز دیگریستا، یادم تاسف بخوره چیزی از چیزی فوت نشده، همه چی در نزد خدا محفوظه. این خون پاک ببینید چه بعثتی به پا کرده، انشالله این تا پرچم امریکا و عرض کنم تمدن غرب و نیندازه هم نمیخوابه این بعثت، انشالله انشالله. نگرانم نباشید، ما کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله، بیستیم صبوری کنیم خود هم تاریم پرچم رو میندازه، خیلی جای نگرانی نیم. جمعیت ما کمه، خب باشه، من اندک هایی بر کثیر به اذن الله. اینم یکی از مصادیقش، ان شاء الله ما چیزی از دست ندادیم. قصه‌دار هستیم ولی عزاداریمون مثل عزاداری سید و شهدا حماسه است. امام سجاد فرمود چیزی از دست نرفته. قناعت کنید مسیر ظهور اینه. همراهان امام زمان، همراهان امام حسین همینطورن. اونایی هستن که از وسط حیات و دنیای بنی امیه و ابن زیاد و یزید و اینا عبور کردن، بهشون وعده دادن، تهدیدشون کردن تا به درجاتشون، وعده های بزرگ، تهدیدهای بزرگ. اصلا نه اون وعده خوشحالشون کرده، نه این تهدید نگرانشون کرده، چشمشون رو بستن، خودشون رسوندن به امام حسین. اینا میشن زاهد سابقو، اینا سبقت گرفتن به سوی امام حسین که وادی مغفرت و جنت. ما هم الان وظیفه‌مون همینه، با همه وجود در این دنیای پر سر و صدا پرچم و دست بگیریم بریم سمت قله ظهور، که انشالله قله هم به فضل الهی نزدیکه. حرکت به سمت ظهور عبور از حیات و دنیا میخواد. اگه این تمدن مادی چشم دل ما رو برد، دیگه از این قافله جا میمونیم. مطمئن باشید اونایی که دنبال این دنیا هستن به جایی نمیرسند. اهل این میدان ها هم نیستن، زمین گیر میشن، میسازن، کوتا میان، دست به پناه را میرن. جسارت و جرأت آدم گرفته میشه وقتی آلوده به دنیای اهل دنیا میشه. نمیتونه در راه خدا بیسته، نمیتونه با اونا مقابله کنه، باشون معامله میکنه. اهل دنیا با هم معامله میکنن، اهل درگیری و قتال نیست. خب عرضم تمام. سلام علیک یا ابا عبد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لقد أجبت من صبرك ملائكة السماوات. تعبیر اینه وقتی تنها شده بود خودش وارد میدان شد، با قوت دشمنو از حریم خیمه‌هاش دور میکرد، آمد مقابل لشکری ایستاد، بهشون فرمود آیا من حلال خدا را حرام کردم؟ گفتن نه. آیا مال به ناحق از کسی بردم؟ نه. خونی به ناحق از کسی ریختم؟ گفتن نه. فرمود فبما تستحلون دمی، چرا خون من را حلال می دونید؟ چرا جمع شدید خون من رو بریزید؟ یه جوابی به حضرت دادن، بلند بلند تو میدان گریه کرد. گفتن بغزن لعبیک، تو پسر امیر المومنین هستی، کسی که راه امیر المومنین رو بره خونش هدره، خدا لعنتشون کنه. نسبت به امیر المومنین هم همین رو میگفتن این خوارج. مهلتشون نداد، یه جوری بهشون حمله بر شد که تعبیرینه این لشکر در این بیابان پراکنده شد. تذب و نسبت که و احالیک، از خیمه هاش دفاع میکرد، از حریم اهل بیت دور میکرد دشمن رو، تا قلب لشکر میرفت دوباره بر میگشت نزدیک خیمه هاش، مبادا دشمن متعرض خیمه هاش بشه. صدای تکبیرش به خیمه هاش میرسید، ولی یه لحظه ای فبقى فلیستری حساعتن، خسته بود، گرسنه بود، تشنه بود، مجروح بود،